در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم. به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم، به گفتگوی تو خیزم، به جستجوی تو باشم. به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم، غلام روی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم. می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. سلام میگم به همه بیننده هامون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. نماز و زهاتون قبول باشه انشاءالله. بهترین برکات انشاءالله در این ایام پربرکت نصیبتون بشه. حاج حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم به همه بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتشون. همونطوری که بارها گفتیم، جدا ما می‌خوایم بیش از اینها ارادت خالصانمون رو به زبان بیاریم، اما چون فرصت نیست همین مقدار رو بینندگان عزیز از ما بپذیرن. واقعا نمیتونیم اون همه لطف و محبتی که در پیام ها و حضوری دارن ادا کنیم. اجازه بدن که ما زودتر بحث شروع کنیم و این مقدار ارادت مختصری که به زبان میاریم از ما بپذیرن.
بسیار خوب، خیلی خوب. ما دعاشون میکنیم دوستان خوبمون رو، انشاءالله اونها هم در این ایام پرفضیلت ما رو از دعای خیر خودشون فراموش نکنن. الطافتون دورا دور به ما میرسه. امروز هم می‌خواهیم در محضر نهج البلاغه شریف باشیم. خدا رو شاکریم که روزهای سه‌شنبه ما معطر است به عطر نام و یاد حضرت علی علیه السلام و مهمان سفره پربرکت نهج البلاغه هستیم. امروز هم از سیره تربیتی حضرت خواهیم شنید. خدمت شما هستیم آقای حسینی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بینندگان عزیز میدونن هفته گذشته چون اولین سه‌شنبه ماه مبارک رمضان بود، ما بحثی راجع به مراقبت‌های ماه رمضان داشتیم. برمیگردیم به همون سیره تربیتی امیر مؤمنان سلام الله علیه. در کلمات حکمت آمیز حضرت کلمه 289 رو داشتیم توضیح میدادیم. عزیزان اگر انشاءالله نهج البلاغه دارن از عبارت نهج البلاغه ملاحظه بفرمایید. 289 کلمات حکمت آمیز بخش سوم نهج البلاغه. عرض کردیم امیر مؤمنان دارن توصیف میفرمایند کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من در گذشته یک برادر الهی و دینی داشتم که این برادر ویژگی‌هایی داره. حضرت اون ویژگی‌ها رو توضیح میدن. عرض کردیم آیا این برادر کیه؟ مالک هست، مالک اشتر، منظور حضرت ابیذر غفاری، مقداد، یا نه ممکن اصلا تمثیل باشه، یعنی یک انسانی که انسان کاملی که شایستگی برادری امیر مؤمنان، امیر مؤمنان رو برادر الهی و دینی خودش بدانه، باید این ویژگی‌ها رو داشته باشه. شاید شخص خاصی نظر حضرت نباشه. ویژگی اول حضرت می‌فرماید کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. چرا این برادر در نظر من اینقدر با عظمت جلوه کرده؟ چون دنیا در نظر او کوچک. و بارها گفتیم این سومین بار عرض میکنیم به بینندگان عزیز، همه مهمان سفره حضرت هستیم، میخواییم یه چیزی یاد بگیریم. عرض کردیم یه معیاره عزیزان، اگر میخواید الان بدانید امیر مؤمنان سلام الله علیه به شما چه نگاهی داره،
ببینیم دنیا در نگاه ما چگونه است.
احسن، هر مقدار که دنیا در نگاه ما کوچک باشه، به همون مقدار نگاه امیر مؤمنان سلام الله علیه به ما با عظمت، در نگاه امیر مؤمنان ما با عظمت جلوه میکنه،
طبق معیاری که حضرت دارن میدن. بله،
اگه اسیر دنیاییم، به هر مقداری که اسیر دنیاییم، در نگاه امیر مؤمنان کوچک هست دیگه. این معیار بر خودمون، الان ببین ما چجوری چه هستیم، اسیر هستیم، نیستیم، دلبسته ایم، نیستیم، هر چقدر دلبسته و وابسته باشیم در نگاه امیر مؤمنان تنزل پیدا میکنه. یه نکته ای که من به نظرم خیلی مهم هست این است که در پیام بینندگان عزیزم هست که بالاخره ما یه راهکاری نشان میدید، چه کنیم که دنیا در نگاه ما کوچک جلوه کنه. مگر این ارزش نیست که ما دنیا رو کوچک ببینیم، چه کنیم؟ جوابش این است که یکی از راههایی که دنیا در نگاه انسان کوچک جلوه کنه این است که با اولیای خدا مجالست داشته باشی، با اونایی که دنیا رو براش ارزشی قائل نیستن، با اونایی که دنیا در نظرشون کوچکه، با اونا نشست و برخاست.
و این مجالسه تأثیر داره،
بسیار مؤثره. من یه داستانی بگم همین آغاز سخن، عزیزان داستانا بهتر در ذهنشون میمانه. امام صادق سلام الله علیه یکی از اصحابشون حمران ابن اعین هست. اینا 5 تا برادر بودن، جالب اینم بینندگان بدانن، زرارت ابن اعین، عمران ابن اعین، اینا 5 تا برادر، همه از بهترین شاگردان امام صادق علیه السلام.
همین زراره‌ای که معروف احادیث رو ازش میشنوید.
بله معروفه. اینا 5 تا برادر، همه از رباط راویان امام صادق علیه السلام هستن و حضرت از همه اینا با مدح و ثنا یاد میکرده، خیلی از اینا تجلیل کردن. یعنی اگر اینا نبودن بسیاری از روایات امام صادق سلام الله علیه به دست ما
نمیرسید.
یه وقتی این آقا رفت خدمت امام صادق علیه السلام، یه جمله‌ای به حضرت گفت، گفت آقا انا نعتیک، ما وقتی میریم خدمت شما در اثر مجالست با شما خیلی خوبه، وقتی میریم در اثر این مقدار 1 ساعت 2 ساعت کمتر بیشتر در محضر شما، وقتی میریم حتی طریق قلوبنا، دل ما خیلی نرم میشه، دنیا رو فراموش میکنیم، تهون علینا ما فی عید الناس، اصلا اون چه دست مردمه، از خدمت شما که میریم هرچی میریم مردم دارن به نظر ما خیلی دیگه کوچیک میشه. همونی که امیر مؤمنان فرمود انا الذی اهنت الدنیا، یه ساعت خدمت شما به امام گفت، یه ساعتی که خدمت شما هستیم، وقتی میریم میبینیم چه قلب نرمی پیدا کردیم، چه قلب سلیمی پیدا کردیم، دیگه دنیا برامون خیلی مهم نیست، جلوه نمی کنه، زرق و برق دنیا رو میبینیم، وسائل امکانات مردم رو میبینیم، خیلی چیز مهمی نیست، اصلا دنیا پیشمون ذلیل و خوار میشه از محضر شما که میریم. اما یه مدتی که میگذره میریم دوباره سراغ کسب و کار و بازار و تجارت و اینا رو که میبینیم دوباره برمیگردیم همون آدم،
روز از نو روزی از نو.
گفت آقا ما نگرانیم، این حالت چه حالتیه که ما داریم؟ حضرت براشون داستانی از اصحاب پیامبر نقل کردن، فرمودن این مشکل رو اصحاب پیامبر هم داشتن. اصحاب رسول خدا به پیامبر میگفتن یا رسول الله اذا کن عندک، ما تو محضر شما هستیم، دنیا رو فراموش میکنه. آدم نگاه بکنه به چهره پیامبر، مجالست با پیامبر همش آسمانیه، دنیا دیگه یادش نمیمونه، نسینه، دنیا رو فراموش میکنیم، زهد در دنیا پیدا میکنیم. اما وقتی از محضر شما میریم دوباره سراغ کسب و تجارت و دوباره میبینیم همون حالت، به پیامبر گفتن یا رسول الله تخاف علینا النفاق، ما منافق نیستیم، این نفاق نیست که تا محضر شما هستیم همه چیز برامون خوبه، عادی، دنیا فراموش میشه، دلها نرم میشه، قلبا، اما تا میریم دو این نفاق نیست.
حضرت چی فرمودن؟
حضرت فرمودن که نه، نگران نباش، این وسوسه ها شیطانه، ان حالا خطوات شیطان. بعد یه جمله دارن خیلی زیباست، پیامبر فرمودن اگر اون حالتی که پیش من بودید اون حالت حفظ می کردید. ببین آقای شریفی، من همینجا عرض کنم بینندگان عزیز، یادشون باشه واقعا اگر کسی رو سراغ دارن، ولی از اولیای خدا، نمیخوام بگیم آقای افراد دست نیافت، نه، یه آدمای مؤمن متدینی که واقعا مواظبن، مراقبن، زهدشون، تقواشون، حلال و حرام رو میشناسن، به هر قیمتی دنبال مال دنیا نمیرن، اگر چه این افرادی که اسیر دنیا نیستن، یقین داشته باشن مجالست با اونها در روحیشون اثر میذاره. گفتن یا رسول نفاق نیست که وقتی ما میریم دوباره؟ پیامبر فرمود اگر اون حالتی که پیش من دارید همیشه براتون باقی میموند، یعنی اون وسوسه ها شیطان در شما اثر نمی کرد، والله، این تعبیر قشنگیه، پیامبر فرمود والله لو دمتم علی الحالت التی، اگر اون حالی که پیش من هستید اون ادامه پیدا می کرد، لصافحتم الملائکه.
عجب، یعنی به اینجا می رسیدین،
به جایی می رسیدین که با فرشتگان مصافحه می کردید و مشیتم علی الماء.
عجب،
دیگه می رو آب راه دارید.
یعنی این حال خوشی که مثلا تو اماکن زیارتی داریم، تو این ایام ماه مبارک رمضان داریم، این استمرار داشته باشه به اینجا می رسید.
صافحتم الملائکه، فرمود نگران بحثت وسوسه شیطان، مواظب باشید اون وسوسه ها بر نگرده. واقعا مؤثره آیه شریعتی. تو همین تهران، مردم تهران یادشونه عالم بزرگی بود که امام رضوان الله علیه از ایشون زارنی هنچ تعبیری داشتن، نزدیک به این تعبیر که تالیتلم معصوم بود، مرحوم آیت الله العظمى اسد احمد خونساری رحمت الله علیه، قبر ایشون کنار قبر علامه طباطبایی هست در قم. باور کنید آقای شریعتی، من سراغ دارم کسانی که میگفتن وقتی میرفتیم خدمت ایشون نیم ساعت میشستیم محضر ایشون، نه اینکه موعظه کنه ها، نه همین مجالسات، حرفای معمولی، موعظه نه، همین حرفای معمولی میزدیم. از محضر ایشون که میرفتیم تا مدت ها احساس میکردیم سبک شدیم، احساس میکردیم دنیا چیه، دنیا چه ارزشی داره، فقط حلال، فقط حلال، همه چیز این تأثیر مجالسات هست. پس اگر بخوایم این جمله امیر مؤمنان که کان یعظمه فی عینه صغر الدنیا فی عینه، اگه بخوایم دنیا در نگاه ما کوچک باشه، مجالست با کسانی است که دنیا در نگاهشون کوچکه. اگر رفتیم و نشستیم با اینایی که فقط فکرشون، ذکرشون، همشون، غمشون دلار، مدل ماشین، آقا ماشینم چی بوده، تبدیل کردن به چی، من نمیگم ماشین تبدیل کردن عیبی نداره، زندگی و رفاه آدم، ولی همش فخرش اینه، نماز صبحمون قضا بشه مهم نیست، اما همش هم و غممون مدل ماشینمونه، مدل خانمون هست، ایلاق اشلاقمون،
دغدغش بشود فقط و فقط دنیا،
فقط همین. اگه با اینا نشستیم خب دیگه دنیا در نظرمون بزرگ جلوه میکنه. اگر با اولیای خدا، با کسانی نشستیم که من یه خاطره ای باز بگم، یقین دارم عرض کردم اینا، من گاهی شهرستان هایی میرم دو سال سه سال بعد میگن آقا اون قصه ای که سه سال پیش گفتیم با یادمون هست، کار ما مشکل میشه البته، چون دیگه حتما باید این مطلب جدیدی حالا روایت تکرار کنیم یادشون، ولی داستان ها یادشون
یادشون.
یک کتابی اگر نظرتون باشه معرفی کردیم، فوائد الرضویه، مال محدث قمی رضوان الله علیه مرحوم شیخ عباس، ایشون تو این کتاب شرح حال صدها نفر از علما رو نوشته، یه خاطره بسیار تکان دهنده است تو این بحث ما. ایشون نوشتن وقتی شیخ انصاری از دنیا رفت، شیخ اعظم، شیخ انصاری رضوان الله علیه از دنیا رفت، خب مرجع تقلید بعد از ایشون کی باید باشه؟ یه جلسه ای گرفتن عده‌ای از علمایی که همه رده اول بودن، مثل مرحوم میرزا حبیب الله رشتی، میرزا حسن آشتیانی، مثل میرزا عبدالرحیم نهاوندی، اینا نشستن دور هم، آقا حسن نجم آبادی، اینا در رده های اول بودن که بعد از شیخ انصاری مرجعیت باید چه کرد. جلسه گرفتن، یه نفر غایب بود تو این جلسه و همون غایب باید مرجع تقلید بعد از شیخ انصاری میشد. غایب کیه؟ میرزای شیرازی رضوان الله علیه.
عجب، ایشون نبود در جلسه،
در جلسه نبود، پیغام دادن ایشون آمد، گفتن آقا ما بررسی کردیم، تکلیف واجب عینیه بر شما، ما به این نتیجه رسیدیم مرجعیت. ایشون قبول نکرد، گفتن نه آقا شما خودتون، شما مقدمه بر من هستی. گفتن نه ما بررسیامونو کردیم، واجب عینیه بر شماست، میدونید این در حالات شیخ انصاری هست رضوان الله علیه، میدونید شیخ اعظم بهش میگن، خاتم المجتهدین بهش میگن، الان 150 سال حوزه های علمی ما مهمان سفره های این مرد بزرگی هست شیخ انصاری. میگن شیخ انصاری رحمت الله علیه وقتی درس میگفته صدها شاگرد داشته، ولی معروفه، فرمان من درس رو بر سه نفر میگم، من درس رو برای سه نفر میگم، یکیش میرزا شیرازی بوده، یکیش میرزا حبیب الله رشتی بوده، یکی همین بزرگوار آقا حسن نجم آبادی بوده، بوده من درس رو برای اینا میگم، یکیش میرزا شیرازی. میگن آقا تکلیف واجب عینی، ما تصمیم گرفتیم نمیتونید دیگه،
مرجعیت متعین در شماست.
این عبارتی که مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در فواید الرضویه داره، این عبارتشونه، قبلا قبول کرد مرجعیت رو، اما و دموعه تجری علی خده، دموعه تجری علی، اشکش رو گونه ها با اشک چشم قبول کرد. این پست نبود، مسئولیت بود، اما همین مسئولیت رو با اشک چشم، بلکه اصرار بکنه. وقت ببینید تو دوران اینها، این که میگم اثر مجالسه، تو دوران اینا کسایی بودن در رتبه، آقای شریعتی در رتبه از این بزرگوار بالاتر بودن. مرحوم محقق اردکانی، معروف فاضل اردکانی رضوان الله علیه، تقریبا در حکم استاد میرزای شیرازی بوده. وقتی بنا شد مرجعیت مال این بزرگوار باشه، اگر کسی به ایشون مراجعه میکرد برای تقلید، میگفت فقط میرزای شیرازی. وجوهات شهری میوردن، میگفت به خدا قسم یه درهمشو نمیپذیرم، مرجع فقط در حکم رتبه شاگردی او بود. وقت نتیجهش چی میشه؟ اگه دنیا در نظر آدم کوچیک شد، آثارش چیه؟ همین مرد بزرگ فاضل اردکانی رضوان الله علیه، همین مرد بزرگ در حالاتشون نقل کردن مرحوم آیت الله حاری تو این کتابشون سر دلبران.
بله، یه وقتی معرفی کردیم. بله،
سر دلبران کتاب بسیار خوبیه. ایشون از قول پدرشون مؤسس حوزه علمیه قم نقل میکنه، میگه این بزرگوار وقتی میخواست از دنیا بره، آقای شریعتی این اینجور مردن سرقفلی نداره؟ ارزش نداره آدم 50 سال 60 سال مواظب باشه برای اینکه اینجوری بمیره؟ فقط اینجوری بمیره.
چجوری مرد؟
مرحوم فاضل اردکانی میگن وقتی ایشون بیماری استسقا داشته، آب زیاد میخورده و آب نباید میخورده، آب خب ضرر داشت، آتش میکنه ولی نمیخورد،
نباید میخورد. بله.
آخرین شبی، آخرین شب عمرش، ادهی دورش بودن، ظاهرا از همشهریاش یزدی ها اومده بودن دیدنش، میگه پاشید برید. میگن آقا کجا بریم؟ نشستیم حالا خدمت شما. میگه آب بیارید. آب میارن، یه آب سیری میخوره، اینی که آب برای زهر داشته بود هیچ وقت نمیخورد، کم میخورده، یه آب سیری میخوره، دراز میکشه. عین این عبارت رو مؤسس حوزه علمی قم نقل کردن، میگه آب خوبی خوردیم، یه مرگ خوبی هم بکنیم.
عجب.
سرشو میذاره زمین، مثل اینکه 70 سال از دنیا رفت. آدمی که ذره به دنیا تعلق، سقر یعظمه فی عینی، سقر الدنیا فی عینه، هیچ چیه دنیا با اون همه زحمت، با اون همه تلاش، با اون همه کوشش زندگیاشون. باز من یه خاطره دیگه بگم، برمیگردیم به این کلام حضرت، اینا امروز تو زندگی ما خیلی کارسازه. آقای شریعتی الان ببین مشکل جامعه ما اینه، حالا این دعواهایی که میبینه تو جامعه سر چیه؟ این بد اخلاقی های سیاسی سر چیه؟ این دشنام هایی که دارن میدن سر چیه؟ که حالا ما واقعا خواهش میکنیم ماه رمضان یه آتش بسی بدن، واقعا توپخانه ها رو یه کمی تعطیل کنن، خاموش بکنن، سیاسیون به هم حمله نکنن، بذارین فضای ماه رمضان به خوبی بگذره.
ماه رحمت.
ماه رحمت. دعوا سر چیه؟ خیلی از این دعواها سر دنیاست. این که من هستم تو نیستی، تو هستی من نیستم، حزب من هست تو نیستی، حزب تو هست من. دعوا خیلی که ببینید مگاهی خیلی بد اخلاقی میکنه. و اگه آدم رسید به اینجا، یعظمه فی عینی سقر الدنیا، به کجا میرسه؟ من در حالات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی خوندم، رضوان الله علیه، اینا اصله بودن برای ما. این بزرگوار خب میدانید از بروجرد علمای قم رفتن ایشونو آوردن که آقا مرجعیت رو شما بپذیرید. میدانید امام راحل ما رضوان الله علیه بسیار به مرحوم آیت الله عظما بروجردی علاقه داشته، بسیار تلاش میکرده، کمک میکرده، یاری میکرده این بزرگوار رو. سه تا از مراجع در قم، مرحوم آیت الله العظمای صدر، آیت الله العظمای خونساری، آیت الله العظمای حجت، میگفتن مراجع سلاس در دو، سه مرجع بودن، آقای صدر، آقای خونساری، آقای حجت، سه مرجعی که همه چیز در اختیارشون بوده، میرن بروجرد میگن آقا برید آقای بروجردی بیارید، ایشون مرجعیتو تمام موقعیت خودشون رو، آبروی خودشون رو، هستی همه رو فدای آیت الله عظما بروجه، میگن آقا کار امروز به دست شما بهتر اداره میشه.
چه تواضعی آقا،
نمازشون، محرابشون، در با اینکه از علمی نیاد میادن پای درس ایشون میشستن، با اینکه نیاز نداشتن. من منظورم این جمله است، خیلی من تحت تاثیر این جمله قرار گرفتم. آقای شریعتی درس بر ما، میگن مرحوم آیت الله عظما بروجردی سر درس میگفته، میفرموده ما علم و دانش رو از قدمای قم میون گرفتیم. منظور شیخ صدوق بوده، علی ابن بابوه، اینا قمی بودن، شیخ صدوق، علی ابن بابوه قمی، شیخ صدوق نامه جز مفاخر قومی هستن و محدثین بزرگ، شخصیتی مثل شیخ صدوق، پدرش علی ابن بابوی، می‌فرمودن ما علم و دانش رو از قدمای قوم می‌گرفتیم ولی ایمان و تقوا رو از معاصرین قوم می‌گرفتیم. یعنی از آقای صدر، یعنی از آقای حجت، یعنی از آقای خونساری کان. و اگه آدم با اینا مجالست داشته باشه تو روحیش اثر نمیذاره،
اینا توش تعلقی نداشتن دیگه،
همه چیزو فدا
کردن. راز موفقیتشون و این اتفاقات همین بوده.
اگر آدم پیدا بکنه خیلی موثره. آدم بنشین، عرض کردم حالا تو ذهن بینندگانم، آقا ما تو شهر خودمون، تو روستای خودمون کجا بریم یه ولی خدا نه ولی خدایی که میگیم فقط ذهنمون نره، حتما باید بریم یه آیت الله عظمای بهجت پیدا بکنیم، ببینید کیا هستن که تو زندگیشون پیداست، اسیر دنیا نیستن،
تعلقی ندارن.
این که امیر مؤمنان میفرماد یا دنیا غری غیری قد طلق تو، که من سه طلاقه کردم تو رو، دیگری رو فریب بده. همون امیر مؤمنان که گفتیم در مدینه بیش از همه کارو کوشش کرده، تلاش کرده، مزارعی رو آباد کرده، نخلستانهایی رو، اما دلبستگی نداشت. یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. ویژگی دوم، کان خارجا من سلطان بطنه. این برادر من از سلطان، سلطنت شکم خارج بود. یه اشاره کردیم به این جمله، فلا یشتهی مالا یجد ولا یکثر ادا وجد. اگر چیزی رو به دست نیاورد میلم نمی کنه، اشتها میلم به اون پیدا نه. اگر چیزی نداشت، داشت که بسم الله، نداشت تمایل نشان نمیده، ولا یکثر ادا وجد. اگرم مال دنیا رو پیدا کرد زیاده روی نمی کنه. باز بگذارید من برای شرح کلام امیر مؤمنان سلام علیه، یکی از گرفتاری های خود امیر مؤمنان که حضرت گرفتار یه عده آدم هایی بود در زمان خودشون، گرفتار یه عده همین آدم هایی که اسیر دنیا بودن، تحت سلطه شکمشون بودن. ابن عبدالهدی در شرح نهج البلاغه این داستان رو نوشته، نوشته وقتی جنگ صفین تمام شد، دوستان خب تاریخ جنگ صفین رو میدونن، وقتی جنگ صفین تمام شد چجوری تمام شد؟ قرآن ها رو بردن بالا نیزه و گفتن مسئله حکمیت. خب حکم کی باشه؟ امیر مؤمنان مالک اشتر رو پیشنهاد کردن، ابن عباس رو پیشنهاد کردن، مردم نپذیرفتن. باز گفتن نه آقا، ابو موسی اشعری. حضرت موافق نبودن با ابو موسی. ابو موسی شایستگی نمایندگی امیر مؤمنان در حکمیت رو در برابر آدمی مثل امرؤاس، معاویه امرؤاس رو فرستاده برای حکمیت، امیر مؤمنان میخواست مالک رو بفرسته، نه ابن عباس رو. گفتن نه الا ولا بود ابو موسی اشعری. یعنی سه چیز رو بر حضرت تحمیل کردن. این از مظلومیت امیر مؤمنان. پایان جنگ صفین رو بر امیر مؤمنان تحمیل کردن، پذیرش حکمیت رو بر امیر مؤمنان تحمیل کردن. حکم کی باشه باز بر امیر مؤمنان تحمیل کردن. گفتن اینکه ما میگیم الا ولا بود باید ابو موسی اشعری باشه. خب ابو موسی رفت. این داستان رو ابن عبدالهدی نقل میکنه. اون روزی که بنا بود برن تو جلسه حکمیت بنشینن، برن جلسه بنشینن، امرؤاس به دوستان و یارانش گفت که اکثروا لابو موسی الطیب الطعام، تا میتونید غذاهای خوشمزه و الوان و انواع غذاها رو امشب بهش بدید، بخور سیر پر بهترین غذاها. بودن چه تناسبی داره با جلسه فردا؟ این جوابش بود، گفت فوالله ما بطن قوم قطو. امرؤاس میشناخ، ابو موسی رو میشناخ، گفت اگر ما شکمشو سیر کردیم هیچ مردمی، هیچ قومی، هیچ گروهی شکمشون سیر نشد الا فقط و عقولهم، به هر مقدار که پرخوری کردن خردشون رو از کار انداختیم. امشب این غذاهای مختلف رو بهش بدین، سیرش کنید، غذاهای رنگارنگ تحت تأثیر قرار میگیره.
بله.
تا فردا ما در جلسه حکمیت بتونیم عقل، همین کارم کرد، اثرم کرد دیگه. اون سفره رنگارنگ که ابو موسی اشعری اون شب خورد، ببینید امیر مؤمنان میفرماد کان خارجن، برادر من ویژگیش این بود، اسیر شکم نبود، سلطنت شکم برای سلطنت نداشت. اون غذای رنگارنگ رو که ابو موسی خورد سر سفره امرؤاس،
نتیجهش فردا مشخص شد دیگه.
آدمی که مهمان سفره امرؤاس میشه چیه نتیجهش؟ چه انتظاری داریم؟ نخوندیم نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به عثمان بن حنیف؟ استاندارشون در بصره مفصل خوندیم. جرمش چی بود؟ چرا رفتی سر یه سفره رنگینی که همه جور غذا براتون میارن، فقرا اونجا نیستن؟ که من همین الان تقاضا کنم بینندگان ان شاءالله یادشون باشه، افطار میدن فقط کسایی دعوت، آقا کی ما دعوت کنیم؟ هاش خانم لیستو ببین کی ما دعوت کنیم. این کیا به ما پارسال افطاری دادن،
کیا یه روزی به دردمون میخورن،
کیا یه روز باشون کار. حالا متاسفانه این شبا فکر میکنم خیلی ها وقت ندارن برای نوبت باید بزنن برای افطاری رفتن. هر شب یه جا دعوت دارن. چرا؟ اونایی که دعوتشون میکنن بی حساب کتاب بهشون سفره نمیده. مواظب باشن، مخصوصا مسئولی مواظب باشن، فرماندارا مواظب باشن، استاندارا مواظب باشن، رئیسای رؤسای ادارات مواظب باشن. اگه هر شب یه جا دعوتشون میکنن، امیرالمومنین فرمود مواظب باش کجا میری، امامت منم. اگه هر شب یه مو ببر به چه انگیزه ای داری میری، کان خارجا من سلطان بطنه، اسیرشه که اگر کسی یک شب رفت سر سفره امرئاس، مهمان امرئاس شد، غذا خورد و فردا دیگه انتظار داری عقلش تو حکمیت کار بکنه؟ فردا اومد اون رأی رو داد که امیر مؤمنان سلام الله علیه رو برکنار کرد، امرئاس معاویه رو نصب کرد و اون مصیبتی که تازه اول دعوا و بحث جنگ نهروان و اونایی که با امیر مؤمنان سلام الله علیه. پس این جمله دوم کان خارجن من سلطان بطنه، اسیر شکم نبود.
و این پس حقیقت داره که اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت.
اصلا ببین ماه رمضان، من از بینندگان عزیز سوال میکنم الان این چند روزه ای که روزه گرفتیم واقعا احساس نمیکنه سبک شده؟ احساس نمیکنه روحش لطیف شده،
بیشتر میفهمه؟
احساس نمیکنه به خدا نزدیکتر شده؟ احساس نمیکنه تعلقش به دنیا کم شده؟ خیلی آسانه، خیلی آسان، امتحانش خیلی آسانه. چرا؟ چون روزا مراقبت داریم، چون روزا شکم رو پر نکردیم، هر ساعتی خواستیم هر چی خواستیم بریزیم توش. این مراقبت ها، ببینید من یه وقتی عرض کردم شما الان بینندگان عزیز یه چند ساعت دیگه سر سفره افطار، هیچ لذتی رو میشه با این عوض کرد که آدم مینشینه سر سفره افطار تو این گرما 17 ساعت، شهرهایی که 45 درجه 50 درجه گرما دارن، بعد از 17-18 ساعت نشسته تازه دعا میخونه. چی میخونه؟
اللهم لک صمت.
تازه خدایا لک صمت، لک فقط برای تو. اگه آدم تونست، کان خارجا من سلطان بطنه، روزدار از سلطان بطنش بیرون رفته، اونی که 12-11 ماه خورده میگه آقا از امروز خدا گفت نخور، چشم، کان خارجم، من اسیر شکم نیستم، تمام، خدایا نخورم. واقعا میدونی که از چیزایی که در روزه خیلی مهمه تقویت اراده است. مگه این من مثال خیلی روشنش که وقتی میزنم، آدم از سلطنت هواهای نفسانیش یکی شکمه بره بیرون، یه مثال خیلی روشنش من برای سیگاریا میگم. انشاءالله سیگاریا، بلکه ماه رمضان کلن سیگارو بر همیشه
بذارن کنار،
ناراحت هم میشن. گاهی ما به بعضی از دوستان میگیم آقا ما چقدر بدیم شما سیگار ترک کنیم، میگن این حرفو نزن که دوستیمون به هم میره. حالا انشاءالله ماه رمضان هستی توفیقی هست. ببینید این آدمی که تا دیروز، تا روز قبل از ماه رمضان مقید بوده، مگه میتونست؟ چطور شد الان 17 ساعتی چی؟ اصلا میلم پیدا نمیکنه، یه میل نداره، تمام شد. لا یه، همین کلام امیر مومنانه، چه تو قضا چه چیزایی دیگه، لا یشتهی، اصلا میلش میره. چرا؟ چون اسیر نیست، اسیر هوای. میگه خدای تو گفتی روزه چشم،
مثلا امساک، یعنی همین امساک. دیگه
گذاشت کنار، عبد خدا شد، بنده خدا شد. اگه آدم برسه وقت دم افطار مینشینه اللهم لکس، تازه لکستون تو گفتی فقط برای تو، و علی رزقی که افطر تو و علیک تب، این لذت رو با چی میشه عوض کرد؟ آقای شریعتی، اونایی که الان تا اینجا روزه گرفتن، من میخوام مخصوصا خطابم به اون عزیزان است که تو هوا، البته همه جا گرمه، مخصوصا تو شهرهایی مثل خوز، شهرهای استان خوزستان، عرض کنم که استان هرمزگان، این شهرهایی که بیشتر اینجا یادشون باشه، این پاداش و ارزش رو غفلت نکنن ازش. واقعا سخته، درسته، طول روز طولانی، هوای گرم، اما با چی میشه معاوضه کرد این لذت رو که انسان بنشینه بعد از 18 ساعت اللهم لک؟ هیچگاه نمیشه این لذت رو، آیشه، هیچگاه نمیشه این لذت رو به روز خار منتقل کرد. آقا میدونی ما چه لذتی میبریم موقع افطار؟ شما میتونید لذت رو به روز خار منتقل کنید؟
نه، باید بچشی.
هر کی نمیکنه،
بله،
میگه بابا شما دیگه کی هستی؟ ما خوردیم تمام شد، هیچ جایی هم به هیچ کجای عالم هم بر نخ، نمیشه منتقل کرد این لذت اللهم لک صمت و علی رزقی که افطرت. پس ویژگی دوم کان خارجا من سلطان بطنه.
بسیار خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم از شما، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. انشالله لحظاتتون سرشار از یاد خدا باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات دقایق همراه شما هستیم. حتما ما رو دعا بکنید، مخصوصا روز اولی ها، دختر خانم ها و آقا پسر هایی که امسال اولین سالی است که دارن روزه میگیرن، بهشون هم خدا قوت میگیم و هم التماس دعای ویژه و مخصوص. انشالله برمیگردیم در ادامه.
ما هم التماس دعا میگیم. اون هفته هم گفتیم، مخصوصا گفتیم در اون جلسه قبل، همه بستگان خویشاوندان اینا رو تشویق بکنن و جدا بهشون التماس دعا بگن که واقعا دعاشون
مستجاب. بسیار خوب. خیلی ممنونم حاج حسینی، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. مشرف میشیم به محضر قرآن کریم، صفحه 136 مصحف شریف، آیات 69 تا 73 سوره مبارکه انعام. قرار روزانه امروز سمت خدایی هاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله در بهار قرآن زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه انشالله. اشاره قرآنی امروز رو حاجی حسینی بفرمایند و انشالله خدمتشون باشه.
این آیه که تلاوت شد جمعه شدی و ان اقیم الصلاة و تقوه و هو الذی الیه تحشرون. قرآن فرماد که هدایت این است که نماز بخونید. ان هدالله هو الهدى. آیه قبل و امرنا لنسلم لرب العالمین، تسلیم خدا باشیم و اقیم الصلاة و تقو. یه ظهور تقوا در نماز. و هو الذی الیه تحشرون. فردای قیامت اول چیزی هم که سوال میکنن
نماز.
از نماز بس. چون ما مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه هستیم، اجازه بدید یه بیان خیلی زیبایی از امیر مؤمنان در نهج البلاغه هست.
چی از این بحث؟
عزیزان در بخش نامه های نهج البلاغه، نامه 27م، نامه 27م نهج البلاغه، حضرت به والی و استاندارشون می نویسن سل صلات لوقت هل موقت لها، نمازتون وقتی که هست بخون، به تأخیر نینداز. شاهد من این جمله است، خیلی جمله لطیفیه. و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک. و علم ان کل شیء من عملک، تمام اعمال تو تابع نمازه.
یعنی چی آجوایی؟
یعنی اگر نماز همون که در روایت هم داریم ان قبلت
قبل نمازه،
اگر نماز قبول شد بقیه، اگر نماز قبول نشد به بقیه چیزا نگاه نمی کنن. فردای قیامت اول چیزی که می پرسندم و علم ان کل شیء من عملک، حضرت به استاندارش نامه 27م، همه اعمال تابع نماز. فکر نکنی حالا من خدمت کردم به مردم، یه استاندار موفقی بودم، خدمت رسانی کردم، مردم احیا شدن، زندگیشون، مشکلاتشون، من همه کارم خوب، فرمود فایده نداره، تمام اعمال تابع نمازت. اگه نماز درست بود میام سراغ سایر اعمالش.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکته خوبی بود چیدیم. در ایام وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها هستیم. این دقایق و لحظات پایانی که خدمت شما هستیم و خدمت جای حسینی رو اختصاص میدیم به این که آجاب محبت بکنند و از حضرت خدیجه سلام الله علیها برای ما بگن که خیلی به گردن ما و اسلامشون حق دارن. ما خدمت شما هستیم و ادامه مباحث رو به این نکات شما رو میشنویم.
بله، باز ما بنا شد همیشه مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم. اجازه بدید در عرض ارادت به این بانوی بزرگ خدیجه کبری سلام الله علیها باز از کلمات امیر مؤمنان بخونیم که از این سفره جدا نشه.
خیلی.
من فکر میکنم اگر راجع به این بانوی بزرگوار ما هیچ سخنی نداشته باشیم جز همین سخن در عظمت خدیجه کبری سلام الله علیها کافی است. عزیزان انشاءالله ملاحظه بفرمایید در بخش خطبه های نهج البلاغه، خطبه 192 معروف به خطبه قاصعه.
بله،
خطبه قاصعه 192 بسیار بسیار خطبه زیبایی است، خیلی هم مفصل هست. حضرت می‌فرماید لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله و خدیجه و انا ثالثهما. در صدر اسلام خانه ای نبود که اسلام رو پذیرفته باشه، بوزای آغاز بعثت، خانه ای نبود جز یک خانه، خانه ای که درش پیامبر بود، خدیجه کبری و من سومیش بود. یعنی خدیجه کبری سلام الله علیها بعد از پیامبر اول کسی است که ایمان آورد. 192 خطبه امیر مؤمنان سلام الله علیه. ما اگر در عظمت این بانوی بزرگوار همین یه جمله رو بگیم، ببینید یه مادری که میتواند مادر 12 معصوم باشه، 11 امام، 12 معصوم، فاطمه زهرا سلام الله علیها و 11 امام، از امام مجتبی تا امام زمان ارواحنا فدا، 11 امام، 12 معصوم
و ائمه‌ای که به این که فرزند حضرت خدیجه هستن میبالند.
باز ما از اون مطالبی که می‌خواستیم بگیم شما ببینید در زیارتنامه‌ها، نگاه زیارتنامه‌ها مدال افتخار دیگه. بلد. شما میرید امام زمان رو زیارت کنید، امام حسین رو زیارت کنید، امام رضا رو زیارت کنید، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا ابن امیر المؤمنین، یا ابن فاطمه زهرا، یا ابن خدیجه کبری. یعنی 12 معصوم در زیارتشون فخرشون این است که ما اونها رو به عنوان فرزندان خدیجه کبری سلام الله علیها میدیم. یه روایت جالبی هم هست، اگر بینندگان یادشون باشه ما بحث مفصلی داشتیم نداهای الهی در قیامت.
بله.
یکی از نداهایی که در قیامت زده میشه اینه عین فاطمه الزهرا، فاطمه زهرا کجاست؟ تو اون قوقای محشر که هر کسی به فکر خودشه، عین فاطمه. یکی از نداها در روایت داریم عین خدیجه تو، خدیجه کبری کجاست؟ این افتخار کمه؟ تو اون قوقایی که همه به فکر خودشون هستن، تو اون قوقایی که یه عده خاصی، گفتیم شاخصهای خوبی ها همه رو که صدا نمیزنن، افراد خاصی رو صدا میزنن، پیامبر رو صدا میزنن، امیر مؤمنان رو صدا میزنن، یاران خاص ائمه رو صدا میزنن، فاطمه زهرا رو صدا میزنن و از جمله خدیجه کبری سلام الله علیها. یه داستانی را بگم راجع به این بانوی بزرگوار. همه مصادر نقل کردن که پیامبر خدا وقتی نام خدیجه کبرا رو می بردن گریه می کردن. این هم نشانه وفاست. الان تو خانه ها آقایون خانما دارن گوش میکنن، وفای در زندگی خیلی خوبه. بی انصافی گاهی میبینیم یه آقا یه خانم یه چند سالی سختی ها گرفت، اوائل گرفتاری ها با هم هستن، زندگی که روال میفته مرد بی وفا میشه یا زن بی وفا میشه. البته غالبا مرد ها بی وفا میشن، حرفایی میزنن، کارایی میکنن، اقداماتی میکنن. بابا اون روزی که آه در بساطت نبود، اون روزی که مستأجر بودی، اون روزی که خانه به دوش بودی، اون روزی که یه حقوق کم داشتی، کی باهات بود؟ این خانم بود. حالا وضع مالیت خوب شده، حالا پست پیدا کردی، حالا خانه ملک داری، یه علاق قشناق داری، بیوفایی کنی؟ پیامبر خدا تا روز آخر 10 سال بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها زنده بوده، هر بار نام این بانوی بزرگوار می آمد گریه می کردن، اشک می ریختن. وقت داستانی هست که پیامبری وقت گریه کردن، یکی از همسران پیامبر که خب این نگاهی زمینی بود، بعضی نگاهشون آسمانیه، بعضی نگاهشون زمینیه، گفت ما یوبکیک برای چی گریه میکنی؟ یه پیر زن، خدیجه کبرا سنی داشت، میگن 40 ساله بوده، در عرض کنم که سن بالایی داشتن در موقع ازدواجه، گفت برای چی گریه میکنی؟ اون یه پیر زنی، خدا عوض اون پیر زن من جوان رو به تو داد. ببینید پیرزن جوان، نگاه زمینی، بله. نه نگاه آسمانی. پیامبر فرمود ساکت باش، صدقتنی اذ که اون روزی که همه شما منو تکذیب میکردید، هیچ کسی به من ایمان نداشت، او منو به من ایمان آورد. اول مؤمن، همین جمله‌ای که در انجام، بله. صدقتنی اون روزی که همه شما منو تکذیب آمنت، اون روزی که همه شما کافر بودید، اون به من ایمان داشت و همه هستیشو در راه پیامبر.
چه خدمات ارزنده
این همسر پیامبر، اینی که به جوانی خودش افتخار میکرد و خدیجه کبرا رو یه پیرزن ما میگه وقتی دیدم اینقدر پیامبر به خدیجه کبرا علاقه داره، مازلت اتقرب و الی رسول الله بده. من دیگه فهمیدم اگه بخوام تو دل پیامبر راه پیدا کنم از چه راهی باید وارد بشم. این نفاق بود البته، منافقانه از خدیجه کبرا تعریف میکردم که تو دل پیامبر راه پیدا بکنم. این جایگاه خدیجه کبرا سلام الله علیها. باز در یه روایت اینم شاید بینندگان زیاد شنیده باشن، ولی هرچی بگیم کمه. واقعا این ایام مخصوصا باید بیش از اینها ما ادای احترام میکردیم به این بانوی بزرگوار. در روایت هست که وقتی پیامبر شب معراج از معراج برگشتن، خطاب به جبرائیل که شما کاری در دنیا نداری، یک پیغام داشت که سلام من، سلام خدا و سلام منو به خدیجه کبرا برسون. و چه جواب زیبایی، حتما شنیدن بینندگان، وقتی پیامبر خدا حامل سلام الهی و فرشته وحی الهی جبرائیل برای خدیجه کبرا بود، چه جواب قشنگی دادن. خدیجه کبرا سلام الله علیها جواب دادن ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرائیل السلام. حامل سلام پیام، سلام خداوند و فرشته امین الهی جبرائیل برای خدیجه، اینم جوابی که. و نکته پایانی که من عرض کنم تو این فرصت باقی مونده، اینم روایتی از امام صادق علیه السلام مفصله، من خیلی کوتاه حتما باید در ادای احترام به این بانوی بزرگوار اشاره کنم. امام صادق علیه السلام فرمودن خب وقتی خدیجه کبرا با پیامبر ازدواج کردن، تمام زنان مکه قطع رابطه کردن با این بانوی بزرگوار، اعتراض داشتن که چرا با پیامبر ازدواج کردی؟ دوران بارداری خدیجه کبرا شد، باردار بودن به فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب باز بینندگان شنیدنی، وقتی هم ما تو این برنامه گفتیم حتی در موقع وضع هم و زایمان هیچ کسی نیامد، زنان بهشتی آمدن. بله. امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث امام صادق شیخ صدوق در خصال نقل کردن، در این دوران بارداری فاطمه زهرا سلام الله علیها که در خدیجه کبرا باردار به این بانوی بزرگوار بود، تو حدثها فی بطنها و تو صبرها. فاطمه زهرا در شکم مادر با خدیجه کبرا سخن میگفت، دلداری میداد، غم مخور مادر که غم خارت منم. این وقتی پیامبر از راه وارد شدن، دیدن خدیجه داره با کسی حرف میزنه، کسی تو خانه نیست، یک بانوی تنها تو خانه با کی حرف میزنه؟ فرمودن خدیجه با کی سخن میگی؟ فرمود الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یونسنی.
به به
این فرزندی که در رحم دارم، و همین کافی است در عظمت این بانوی بزرگوار که همه بینندگان یادشون باشه. اگر بخوایم جایگاه این بانوی بزرگوار رو بدونیم، وقتی خدیجه کبرا از دنیا رفتن، با فاصله کمی حضرت ابوطالب از دنیا رفتن، پدر امیر مؤمنان، پیامبر خدا، در یه فاصله کوتاهی جناب ابوطالب و خدیجه کبرا رو از دست دادن. اون سال رو پیامبر سنت الحزن، یعنی سال غم و غصه و اندوه نامیدن. سنت الحزن سال وفات این بانوی بزرگوار و ابی الحسن ابی طالب پدر امیر مؤمنان سلام الله علیه است، که دیگه پیامبر نتونستن تو مکه بمانن. وقتی این دو یاور رو از دست دادن، مجبور
راهی مدینه شدن،
به هجرت از مکه و حرکت به مدینه شدن.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون از توجه همه دوستان خوب بینندمون. حاجا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشاءالله.
باش کنم جاش، اگر اجازه بفرمایید، خیلی تو پیام های بینندگان هم حضوری هم پیام ها، خیلی واقعا این قصه التماس دعا که شما بفرمایید چیز تشریفاتی نیست، خیلی ها پیام میدن و ما هم یه وقتی حاجای قرائتی میفرمایند، دعای ما با بقیه فرقی نداره، ولی ما به آمین این جمع مخاطبین و بینندگان که با دلهای پاک نشستن پای برنامه، به اون آمین ها امیدوار هستیم، مخصوصا تو این ماه رمضان. اجازه بفرمایید من سه مرتبه این خواهش کنم بینندگان عزیز، این آیه شریفه یمن یجیب رو بخونن و دعا کنیم برای همه اونایی که ما مدیونیم، خیلی تو برنامه سفارش میکنن. بینندگان عرض کنم با آمین عزیزان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، یمن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق محمد و آل محمد، به حق این بانوی بزرگوار خدیجه کبرا سلام الله علیها و 12 معصوم از نسل این بانو، و به حق 14 معصوم علیهم السلام، حوائج همه ملتمسین دعا، مخصوصا عزیزانی که به این برنامه التماس دعا گفتن، برآورده به خیر بفرما. بیمارانشون لباس عافیت بپوشون، گرفتاری هاشون رو برطرف بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق روزه این ماه رو و عمل به فرائضمون در این ماه تا پایان ماه عنایت بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجهتون. فردا ان شاءالله با حضور حاجی ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجی حسینی.
امیرالمؤمنین تقوای مجسم بود. درس بگیریم، تقوا را توشه دنیا و آخرت خود قرار بدهیم. می توان علی علیه السلام را با خود داشت، پیشا پیش حرکت خود و پیش روی خود داشت، مشروط بر این که ما سیره امیرالمؤمنین و رفتار امیرالمؤمنین را مثل یک سرمشق مورد توجه قرار بدیم.